در تهران پایتخت ایران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام عصر بخیر، من فهیمه خضری‌دری هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که شنونده اون هستید. چهارشنبه است 27 آوریل در تقویم میلادی و 7 اردیبهشت ماه در تقویم ایرانی. از اینکه امروز هم این ایستگاه رادیویی رو انتخاب کردید خوشحالیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان این مجله همچنان همراه ما بمونید که برنامه‌های شنیدنی کم نداریم. اگر با ما بمونید شنونده یک ساعت برنامه زنده خواهید بود که همکارانم در تحریری آماده کردند. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که اینجاست در استودیوی خبر در کنار من و آخرین خبرها در دستش. کیان سلام.
سلام بر شما.
برامون اگر به طور مختصر بگی که مهمترین خبرها چیست؟
بله، مهمترین خبرها ظاهراً اون مسائلی هست در ارتباط با رئیس جمهوری و مجلس، گویا که نمایندگان مجلس میخوان رئیس جمهوری رو استیضاح بکنن.
بسیار خوب، خبرهای داغی است، بشنویم.
بسیار خوب. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، شماری از نمایندگان قصد دارند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سوال کنند. محمود محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر و از حامیان دولت به سایت خبر آنلاین گفته است که موضوع استیضاح رئیس جمهوری به دلیل رویدادهای مربوط به تغییر وزارت اطلاعات وزیر اطلاعات مطرح نیست، بلکه علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد احمدی نژاد قصد دارد از رئیس جمهوری سوال کند و تاکنون 52 امضا جمع آوری کرده است. خبرگزاری فارس از تهیه نامه‌ای در مجلس شورای اسلامی که در آن توصیه‌هایی به محمود احمدی نژاد شده خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، در این نامه که تاکنون 100 نماینده آن را امضا کردند، به رئیس جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی، وظایف اساسی ریاست جمهوری و اطاعت از رهبری و دین اسلام توصیه‌هایی شده است. این خبرگزاری می‌گوید قرار است این نامه ابتدا به محمود احمدی نژاد داده شود و در صورتی که به آن عمل نشود در جلسه علنی قرائت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه هیئت دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه نیز بدون حضور او تشکیل شد. بنابر این گزارش‌ها، ریاست این جلسه را محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی بر عهده داشت. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد نیز که پس از برکناری با حکم آیت الله خامنه‌ای در مقام خود باقی مانده، در این جلسه شرکت داشت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین در تهران را احضار و به اخراج دبیر دوم سفارت ایران در منامع و آنچه که اتهام‌های بی‌اساس علیه دیپلمات‌های ایرانی خوانده شده اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حق اقدام متقابل در واکنش به اخراج دبیر دوم سفارت ایران را محفوظ می‌دارد. بحرین ایران را به مداخله در امور داخلی خود و تحریک گروه‌های مختلف شیعه متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب خشن معترضان در سوریه را در نشست امروز این شورا مطرح می کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل استفاده از تانک و شلیک گلوله‌های زنده به روی معترضان را توسط ارتش سوریه محکوم کرده است. بر پایه گزارش‌ها، ارتش سوریه امروز تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به شهر درعا در جنوب سوریه فرستاد. گروه‌های حقوق بشری نیز شمار کشته شدگان از آغاز اعتراض‌ها را 453 نفر اعلام کردند. یک استاد حقوق بین الملل در دانشگاه معروف هاروارد آمریکا به جانشینی سیاسی دالائی لاما رهبر بوداییان تبت انتخاب شد. مقام‌های حکومت در تبعید تبت در مقر آن در دارامسلا در هند اعلام کردند که لابسنگ سنگی با 55% آرا به عنوان نخست وزیر انتخاب شده است. وظایف سیاسی دالائی لاما را بر عهده خواهد گرفت. دالائی لاما اخیراً کنارگیری خود را از سمت نخست وزیر دولت در دولت در تبعید اعلام کرده بود.
سپاسگزارم کیان معنوی همکارم و آخرین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا. اوضاع سوریه همچنان ناآرام و بحرانی است. اتحادیه اروپا و دولت آلمان هم مثل خیلی از دولت‌های دیگر به دولت سوریه هشدار می‌دهند که کشتار معترضان را متوقف کند.
دولت آلمان دولت سوریه را به پایان دادن فوری به کلیه عملیات خشونتبار و صدور فوری جواز برای دستیابی ناظران بیطرف به درعا فرا می‌خواند.
محمود احمدی نژاد برای دومین بار امروز چهارشنبه هم در جلسه هیئت دولت شرکت نکرد. در این باره هم گزارشی خواهیم شنید. کویت میگوید سپاه پاسداران ایران با شبکه جاسوسی در این کشور ارتباط مستقیم دارد. وزیر خارجه کویت در گفتگو با عربیه اینطور گفته است.
احنا لأول مرة كدول مجلس التعاون صدرنا بيان لأول مرة منذ 20 عام لم نتطرق فيه إلى جزر الإمارات.
و جشن سلطنتی عروسی شاهزاده ویلیام نوه ملکه انگلستان همچنان خبرساز. از دو روز مانده به رویال ودینگ توریست ها به لندن هجوم آوردند، اما همش همین نیست، ناآرامی و اعتراض هم هست. همه اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمونید تا پایان این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. با اوجگیری سرکوب‌های خشونت‌آمیز معترضان در سوریه، اتحادیه اروپا هم ضمن اعتراض شدید به برخورد حکومت بشار اسد از سازمان ملل خواست است که بیدرنگ در اوضاع کشور پل التهاب سوریه دخالت کند. در این میان برخی از کشورهای 27گانه اتحادیه اروپا هم خواهان اعمال تحریم علیه حکومت سوریه شدند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از آمریکا، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم لب به انتقاد شدید از سیاست کنونی حکومت سوریه علیه مخالفان گشوده و سازمان ملل خواستند که در تحولات جاری در سوریه دخالت کند. یکی از این کشورها آلمان است که گیدو وستوله وزیر خارجه آن کشور سفیر سوریه در آلمان را احضار کرده و ضمن اعتراض به سرکوب مخالفان از حکومت سوریه خواسته است به فوریت اقدامهای خشونت‌آمیز علیه معترضان خیابانی را کنار بگذارد.
نخشتن از دارا سند دراماتش. دی بوندسرگیرونگ فوردرت دی سوریشه فیورونگ آف.
خبرهایی که از درعا میرسد تکان دهنده است. دولت آلمان دولت سوریه را به پایان دادن فوری به کلیه عملیات خشونتبار و صدور فوری جواز برای دستیابی ناظران بیطرف به درعا فرا می‌خواند.
Und unabhängigen Beobachtern sofort Zugang nach Daraa zu gewährleisten.
وزیر خارجه آلمان همچنین خواهان دخالت شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل در تحولات جاری در سوریه شده.
Syrien steht an einer gefährlichen Wegscheide. Wenn es nicht zu einem sofortigen Kurswechsel der syrischen Führung kommt,
سوریه بر سر تقاطع بسیار خطرناکی ایستاده است. اگر رهبری سوریه مسیرش را فوراً تغییر ندهد، جامعه بین‌المللی باید اقدام کند و اعمال تحریم و مجازات بر سوریه پرهیزناپذیر خواهد شد.
Dann sind Sanktionen gegen Syrien unvermeidbar.
احزاب آلمان هم از جمله سبزها و سوسیال دموکراتها خواهان توقف صدور اسلحه به سوریه و قطع همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با آن کشور شدند. کلاودیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان همچنین گفته است هر کشوری که مایل نیست سوریه به صورت حیات خلوت ایران درآید باید نقش مهم میانجیگری ترکیه در اوضاع احوال کنونی سوریه را بپذیرد. روپرشت پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاک مجلس آلمان هم از دولت آنگلا مرکل خواسته است برای بررسی موشکافانه تحولات جاری در سوریه همراه با اعضای شورای امنیت اتحادیه اروپا متشکل از فرانسه، بریتانیا و پرتغال یک همایش اضطراری اروپایی در شهر بروکسل برپا کند. سوای سیاستمداران آلمانی، وزیر خارجه انگلستان هم گفته است کشورش در حال حاضر سرگرم رایزنی با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره دادن یک اخطار شدید به مقام‌های حکومتی سوریه است. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا هم با لحن شدیدی از دستگاه رهبری سوریه خواسته است بیدرنگ دست از سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردم در خیابانها بردارد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم خواهان پایان دادن به عملیات خشونت‌آمیز علیه مخالفان حکومت سوریه شده. وزیر خارجه هلند از اقدامهای تنبیهی و اعمال تحریم علیه مقامهای سوریه سخن گفته از اتحادیه اروپا خواسته است کمکهای خود را به سوریه هر چه زودتر متوقف کند. همپای این مخالفت ها رهبر جنبش عدالت و توسعه هم که یکی از مخالفان حکومت بشار اسد در خارج قلمداد می شود از کشورهای غربی و عربی خواسته است آشکارا به فشار خود بر دستگاه حاکمه سوریه بیفزایند تا مردم غیر نظامی در تیررس نیروهای حکومتی قرار نگیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما یکی از نمایندگان سابق پارلمان در بحرین حکومت این کشور را به آزار و اذیت سازماندهی شده شیعیان بحرین متهم کرده. شیعیان بحرینی که اکثریت جمعیت این کشور کوچک را تشکیل میدند در اعتراضهای ماه مارس بحرین نقش مهمی داشتند. فعالان حقوق بشر میگویند که با پایان اعتراضها برخورد شدیدی با هر کسی که در اعتراضها حضور داشته آغاز شده است. بشنویم از کیوان حسینی.
شیعیان بحرینی با دادگاه‌های صحرایی روبرو هستند. صدها تن از آنها بازداشتند. مساجدشان تخریب می‌شود و حتی مشاغل دولتی خود را در پادشاهی سنی بحرین از دست می‌دهند. اینها اظهارات تازه فعالان حقوق بشر درباره اوضاع بحرین است. ابراهیم متر، نماینده سابق پارلمان بحرین، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دست کم 567 نفر که 38 نفرشان زن هستند، کماکان بازداشتند. این گروه باقی ماندگان بیش از 1000 نفری هستند که در تظاهرات 16 مارس بازداشت شدند. آقای متر میگوید ما با سازمان‌های بین‌المللی در تماسیم تا از خشونت سازماندهی شده نیروهای دولتی در بحرین پرده برداریم. به گفته او دولت بحرین از سکوت بین‌المللی حداکثر سوء استفاده را کرده و با معترضین به شدت برخورد می‌کند. او میگوید سرعت برخورد با معترضین نشان می‌دهد که حکومت بحرین در تلاش است تا از این زمان حداکثر بهره را ببرد. هیچ کس نمی‌داند که چه زمانی این سکوت بین‌المللی درباره بحرین پایان می‌یابد. این نماینده سابق پارلمان همچنین از اینکه 7 تن از معترضین شیعه به اعدام محکوم شوند، ابراز نگرانی کرده است. این 7 تن روز پنجشنبه به اتهام کشتن 2 افسر پلیس در تظاهرات محاکمه خواهند شد. مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرده که در مجموع 817 نفر در بازداشتند و برخلاف سنت جامعه محافظه‌کار بحرین 71 نفر از بازداشت شدگان را زنان تشکیل می‌دهند. به گفته نبیل رجب، مدیر مرکز حقوق بشر بحرین، بازداشت زنان در این کشور یک پدیده تازه است. یک زن که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است که در زمان بازجویی به تجاوز تهدید شده است. وی تحت فشار بوده که به شرکت در اعتراض‌ها اعتراف کند. این زن شیعه به همراه باقی همکارانش در محل کارش بازداشت شده و در پاسگاه پلیس از افسران زن سیلی خورده و مجبور شده تا سرودهای پادشاهی بحرین را با صدای بلند بخواند. او در دوران بازداشت با چندین پزشک، پرستار و آموزگار هم سلولی بوده و سرانجام اعتراف کرده که در تظاهرات میدان مروارید منامه حضور داشته. حکومت بحرین از سوی چندین سازمان معتبر بین المللی مدافع حقوق بشر متهم شده که حقوق شهروندانش را نادیده گرفته است. روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا نیز از وضعیت بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که تا امروز چندین مورد مرگ مشکوک بازداشت شدگان گزارش شده است. جیکوب سولیوان از مشاوران بسیار نزدیک هیلاری کلینتون گفت که آمریکا به خانواده‌های قربانیان سرکوب‌های بحرین تسلیت می‌گوید و قویاً از حکومت بحرین می‌خواهد با بازداشت شدگان به درستی و بر اساس قواعد بین‌المللی رفتار کند. بحرین ایران را متهم می‌کند که در امور داخلی‌اش دخالت می‌کند. تهران این اتهام را رد کرده است. اعتراض‌های ماه مارس بحرین که در آن گروهی از شهروندان خواستار اصلاحات سیاسی در پادشاهی بحرین بودند با کمک نیروهای نظامی از عربستان سعودی و امارات متحده عربی سرکوب شدند.
اما سری هم بزنیم به ایران و ارتباطات ایران با کشورهای همسایه‌اش. در تهران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر وزارت خارجه کویت علیه ایران پاسخ داده. یکی از کشورهای منطقه، آقای مهمانپرست گفته است که اظهارات وزیر خارجه کویت در راستای منافع منطقه تلقی نمی شود. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه از سیاست‌های ایران در قبال کشورهای عرب منطقه انتقاد کرده و رسما ایران را متهم به ارتباط با شبکه جاسوسی در کویت کرده است. همکارم مراد ویسی نگاهی کرده به جزئیات مصاحبه مفصل وزیر خارجه کویت با شبکه تلویزیونی العربیه درباره ایران.
وزیر خارجه کویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه به صراحت از ارتباط سپاه پاسداران ایران با شبکه جاسوسی در کویت خبر داد. خبرنگار العربیه در ابتدای این مصاحبه از شیخ محمد وزیر خارجه کویت پرسید آیا بازداشت شدگان شبکه جاسوسی در کویت با سپاه پاسداران در ارتباط بودند؟
شیخ الاتهامات توجه للحرس الثوری الایرانی صحیح.
شیخ صباح در پاسخ به این سوال گفت
بانها هي مرتبطه في جهات رسميه ومن بعضها هي الحرس الثوري.
وزیر خارجه کویت گفت اطلاعات به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که این شبکه جاسوسی با جهات رسمی در ایران و از جمله سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. شیخ محمد گفت بازداشت شدگان این شبکه جاسوسی در صدد دستیابی به اطلاعات پایگاه‌های آمریکایی در کویت، اطلاعات فوق حساس ارتش کویت و نیز اطلاعاتی بودند که با امنیت ملی کویت در ارتباط بوده است.
تواجد عسکری، تواجد قوات آمریکایی در ارض کویتیه، بدل منشآت حیویه کویتیه لديهم اسامی ضباط.
شیخ محمد که علاوه بر وزیر خارجه بودن معاون نخست وزیر کویت نیز هست، درباره اخراج 3 دیپلمات ایرانی از کویت گفت ما اسامی افرادی که این دیپلمات ها با آنها تماس گرفتند و نیز محل دیدارها و اعمال خارج از شئونات دیپلماتیک آنها را به طور دقیق در دست داریم.
اساميهم 3 دبلوماسيين و1 اداري سفاره الايرانيه لدينا اسماءهم من اجتمعوا معه ما هي الاعمال والسلوك الذي قاموا به وهي.
شیخ صبا گفت دیپلمات های ایرانی با این شبکه جاسوسی در ارتباط بودند و دادستان کل کویت نیز پرونده را پیگیری کرده و دادگاه نیز علنی بوده و نماینده سفارت هم حق حضور داشته است. وزیر خارجه کویت همچنین ضد ایرانی بودن بیانیه اخیر وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را رد کرد و گفت ما برای حسن نیت حتی برای نخستین بار در 20 سال گذشته مسئله جزایر سگانه را در بیانیه خود نیاوردیم.
احنا لاول مره كدول مجتعاون صدرنا بيان لاول مره منذ 20 عام لم نتطرق فيه الى الجزر الاماراتيه.
شیخ محمد اضافه کرد که با این وجود ما شاهد زیاد شدن مداخلات ایران از جمله در بحرین هستیم.
زاد تدخل ایرانی بشكل كبير في شؤوننا الداخليه ولدينا مثال واضح في مملكه البحرين.
وزیر خارجه کویت همچنین اضافه کرد که مشکل مداخله ایران فقط در بحرین و کویت نیست و ایران در عراق و لبنان نیز دخالت میکند.
تدخل ایرانی كذلك موجود في العراق، تدخل ایرانی موجود في لبنان ولذلك يعني انا لا اريد ان اتكلم.
وزیر خارجه کویت گفت ما دخالت ایران در امور داخلی خود را قبول نمی کنیم، همونطور که ما درباره سیاست های دولت ایران در قبال بلوچ ها، اعراب و آذری ها دخالت نمی کنیم.
كل ريده لا تدخل، لا تتدخل في شؤون الداخليه، احنا لا نتدخل في شؤون ايران. كيف تتعامل ايران مع البلوش او العرب او الاذريين او هذا امر يخص الدوله الايرانيه ولكن لا.
وزیر خارجه کویت در پایان این گفتگوی تلویزیونی با شبکه العربیه ایران را مورد خطاب قرار داد و گفت ما در صدد تعامل هستیم اما نمی توانیم از امنیت ملی خود بگذریم.
گزارش همکارم مراد ویسی بود که شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
می رویم به ایران. گزارش هایی است که محمود احمدی نژاد برای دومین بار پیاپی در جلسه هیئت دولت شرکت نکرده. امروز چهارشنبه هم جلسه هیئت دولت در غیاب آقای احمدی نژاد و با ریاست معاون اول او تشکیل شد. این طولانی ترین غیبت رئیس جمهوری در دوران 6 ساله ریاست جمهوریش در جلسات هیئت دولت محسوب می شود. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کرمی مشت.
توطئه باشد یا قهر، واقعیت این است که پس از بازگشت از کردستان، محمود احمدی نژاد دهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی دیگر در محل کار خود حاضر نشده است. تحلیلگران سیاسی میگویند که این اولین بار در تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی است که رئیس جمهوری چنین رفتاری را در مقابل رهبر جمهوری اسلامی داشته است. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر ساکن پاریس:
در همون زمینه مخالفت صریح مقام رهبری در برکناری آقای مشایی از معاون اول هم ایشون با تعلل عمل کرد و از همون اول این پیامو به آیت الله خامنه ای داد که ایشون یک رئیس جمهور مطیع و منقاد در همه زمینه‌ها و همه شکلی که مقام رهبری اراده بکنه نبوده و نیست.
پس از آخرین سفر استانی تا به حال محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت، دیدارهای رسمی و جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر نشده است. او قرار سفر خود به شهر قم را هم لغو کرده. وبسایت رسمی ریاست جمهوری هم از چهارشنبه گذشته دیگر به روز نشده است. یک نماینده مجلس که خبرگزاری برنا او را شاخص اصولگر را معرفی کرده گفته است که آقای احمدی نژاد از وجود توطئه های علیه خودش خبر داده است. توطئه هایی که به گفته رئیس جمهور با رهبر انقلاب هم در میان گذاشته شده و البته حل خواهد شد. این خبرگزاری در حالی به رابطه نزدیک آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد اشاره می کند که سایت جرس در گزارشی به نقل از منابع معتبر و البته بینام از محمود احمدی نژاد نقل کرده رهبری در سال 88 من را حفظ کرد تا نیروهای خودش را حفظ کند. این نقل قول در حالی منتشر شده است که آیت الله خامنه ای در یکی از شدیدترین موضع‌گیری های خود صبح شنبه تاکید کرد که دیگر از شخص حمایت نخواهد کرد.
هر جا خدمت باشه هم مردم طرفدار هستن هم رهبری طرفداره. ما که با راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار را، خط را، جهتگیری را ملاک و معیار قرار میدیم.
اما تا 4 روز پس از این سخنان محمود احمدی نژاد همچنان سکوت کرده، سکوتی که برخی آن را قهر سیاسی نامیدند. شاید تداوم همین قهر سیاسی سبب شده است که نمایندگان مجلس طرح‌های پیشین را از کشوها بیرون کشیدند. پارلمان نیوز گزارش داده که روز چهارشنبه 12 نماینده مجلس طرح استیضاح رئیس جمهور را که اسفند ماه 89 امضا کرده بودند بار دیگر مطرح کردند. اما محمود احمدی نژاد هم ساکت ننشسته است. سایت جرس آورده است که محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای شورای شهر گفته که اختیاراتش از وی سلب شده و صبرش دارد لبریز می شود. علی آلفونه، تحلیلگر مرکز مطالعاتی امریکن انترپرایز:
از اینجایی که آقای احمدی نژاد واقعا اعتقاد دارند که آقای خامنه ای بدون آقای احمدی نژاد و گروه اطرافیان ایشون نمیتونه مملکت رو اداره کنه، پس از همین رو آقای احمدی نژاد سعی بر این داره که مقاومت خودش رو نشون بده و امید به این داره که آخر کار این آقای خامنه ای هست که جان میزنه و این مبارزه رو بهش خاتمه میده.
تحلیلگران سیاسی معتقدند اگر محمود احمدی نژاد در این قمار برنده شود و به جلسات هیئت دولت بازگردد، باید در انتظار حذف دیگر وزرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود. سایت فرارو خبر داده است که تغییر بعدی در هیئت دولت وزیر کشور خواهد بود.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می کرد؟
ایران سالای 1970 میلادی فرق داشت با ایران سالای 1950 میلادی.
وضع امریکا در ایران همیشه متزلزل بوده.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اون چیزی که هرودوت میگه روحیه ایرانی خیلی شبیه به اون چیزیست که امروز ما به عنوان بهترین جنبه های روحیه آمریکایی میشناسیم.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
فقط 2 روز مانده به جشن عقد و عروسی شاهزاده ویلیام، فرزند ارشد ولیعهد بریتانیا و نامزدش کاترین میدلتون. در حالی که تمام مقدمات این جشن آماده است، گروه های مختلف با اهداف متفاوت قصد برگزاری تظاهرات و برهم زدن جشن و شادی رو دارند. شهران طبری گزارشی آماده کرده از این بخش از عروسی سلطنتی در بریتانیا.
Thank you.
اکثریت جمعیت بریتانیا خود را برای جشن و سرور و آنچه آن را میهمانی خیابانی می‌خوانند آماده می‌کنند. همزمان دست اندرکاران مراسم عروسی از خیاط و گلارا و آشپز و شیرینی پز گرفته تا گارد سلطنتی و نیروهای نظامی مخصوص رژه‌های پرجلال و جبروت سخت در کارند تا روز عروسی آب از آب تکان نخورد و مراسمی که از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده به کامل‌ترین وجهی برگزار شود. علاوه بر جمعیتی که قرار است برای دیدن این عروسی در بیرون وستمینستر ابی، کلیسایی که عقد ازدواج در آنجا بسته می شود، اجتماع کنند و از آنجا در مسیر حرکت عروس و داماد و میهمانان به کاخ باکینگام ملکه صف بکشند، عده زیادی نیز در خیابانها و شهرهای دیگر این مملکت به جشن و سرور و مهمانی های خیابانی مشغول خواهند شد. اما در این میان گروه هایی نیز تهدید به برگزاری تظاهرات کردند. مسلمانان در برابر جنگ صلیبی یکی از این گروه هاست که هفته پیش رسماً از پلیس متروپولیتن موسوم به اسکاتلند یارد اجازه برگزاری تظاهرات خواست، اما با تقاضای آنها مخالفت شد و اسکاتلند یارد گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این جشن و سرور ملی تبدیل به کابوس تلخی شود. از آن سو گروه دیگری به نام جرگه دفاع از انگلیس تهدید کرده است که در هر کجا که گروه مسلمانان صلیبی تظاهرات برپا کنند، آنها نیز در مخالفت با آنها ضد تظاهرات برگزار خواهند کرد. جرگه دفاع از انگلیس گروه جدیدی است که سال پیش در مخالفت با گروه‌های تندروی اسلامی تشکیل شد و خود نیز گروه کوچک تندروی است که از حمایت وسیع مردم برخوردار نیست. علاوه بر این گروه، چندین گروه و نهاد اسلامی بریتانیا نیز با مسلمانان صلیبی و برگزاری تظاهرات از سوی آنها مخالفت کردند. یکی از آنها موسوم به مسلمانان شهر لوتون حتی گفته است با اعضای جرگه دفاع از انگلیس همکاری خواهد کرد تا جلوی تظاهر کنندگان مسلمانان صلیبی را گرفته کمک کند مراسم عروسی در صلح و صفا انجام گیرد. فراست لطیف، سخنگوی گروه اسلامی دیگری به نام یک صدا، یکی دیگر از مخالفان مسلمانان صلیبی و گروه‌های تندروی اسلامی است. آنها در بیانیه‌ای رفتار این گروه را محکوم کرده می‌گویند اکثریت مسلمانان بریتانیا رفتار این گروه کوچک را زشت و کریه دانسته، آن را توهینی به اسلام و مسلمین می‌خوانند. این تندروها می‌خواهند زیر پرچم اسلام نفاق بیاندازند و زندگی صلح‌آمیز چند فرهنگی در این کشور را به خطر اندازند. ما بریتانیا را مدل زندگی چند فرهنگی می‌دانیم و با جرگه دفاع از انگلیس نیز به عنوان آن سوی سکه مسلمانان تندرو مخالفیم.
بسیار خوب، 26 دقیقه گذشته از 7 بعد از ظهر در تهران و حالا فرصت مناسبی است که با هم خبرهای ورزشی رو بشنویم از همکارم فریدون شیبانی.
فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت شرایط ویژه فوتبال زنان ایران در مورد حجاب و پوشش اسلامی باید در سطح آسیا و جهان پذیرفته شود. فردا رقابت‌های هفته 32 لیگ برتر فوتبال ایران در حالی آغاز می‌شود که به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران اعلام کرد که 4 ناظر ویژه هم در 4 بازی رقابت‌های این هفته حضور خواهند داشت. در رقابت‌های واترپلوی فدراسیون بین‌المللی شنا در مراکش، تیم ملی ایران بعد از 2 پیروزی پیاپی با تیم تونس هم 14-10 به برتری رسید و کار راهیابی مرحله نهایی را به پایان رساند. از امروز رقابت‌های پروتور جهانی تنیس روی میز در لوکسامبورگ آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها 100 شرکت کننده از 30 کشور از جمله 8 پینگ‌پنگ باز ایرانی حضور دارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، فردا پنجشنبه علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم ملی امید فوتبال ایران معرفی می شود. تیم ملی امید در دور دوم رقابت‌های انتخابی المپیک لندن روز 29 خرداد با تیم ملی امید عراق پیکار می کند. فدراسیون والیبال پرتغال برای انجام چند بازی دوستانه در تاریخ 20 تا 24 اردیبهشت از تیم ملی والیبال ایران به این کشور دعوت کرد. به گزارش فدراسیون والیبال تاکنون کشورهای چین، قزاقستان، تونس، امارات و فرانسه هم از ایران دعوت کردند تا برای انجام بازی‌های دوستانه به کشورشان سفر کنند. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 شهریور آینده با حضور 18 تیم در تهران آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ازبکستان اعلام شد. کشتیگیران انتخابی در 7 وزن را به ترتیب اینها تشکیل می‌دهند: محسن حاجی پور، عبدالمحمد پاپی، علی محمدی، محسن قاسمی، داوود اخباری، داوود گیلنی رنگ و بشیر باباجانزاده. امشب در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابو مادرید دو تیم اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا با یکدیگر پیکار می‌کنند. دیشب در مسابقه دیگر این مرحله تیم منچستر یونایتد انگلیس در زمین شالکه 0-4 آلمان 2-0 پیروز شد. مسابقه‌های برگشت هفته آینده انجام می‌شود و مسابقه پایانی روز 28 ماه مه 7 خرداد در ومبلی لندن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 است در ایران. شما شنونده فارسی زبان اگر در ایران هستید یا هر کجای دیگر جهان از اینکه این ایستگاه رادیویی رو ما رو انتخاب کردید و به رادیو فردا گوش میدید، خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم و در کنار همکارم کیان معنوی هستم که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو برای ما خواهد گفت.
با درودی دوباره. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، شماری از نمایندگان قصد دارند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سوال کنند. محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر و از حامیان دولت به سایت خبر آنلاین گفته است که موضوع استیضاح رئیس جمهوری به دلیل رویدادهای مربوط به تغییر وزیر اطلاعات مطرح نیست، بلکه علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد احمدی نژاد قصد دارد از رئیس جمهوری سوال کند و تاکنون 52 امضا جمع‌آوری کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس از تهیه نامه‌ای در مجلس شورای اسلامی که در آن توصیه‌هایی به محمود احمدی نژاد شده خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، در این نامه که تاکنون 100 نماینده‌ها را امضا کرده‌اند، به رئیس جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی، وظایف اساسی ریاست جمهوری و اطاعت از رهبری و دین اسلام توصیه‌هایی شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین در تهران را احضار و به اخراج دبیر دوم سفارت ایران در منامع و آنچه که اتهام‌های بی‌اساس علیه دیپلمات‌های ایرانی خوانده اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حق اقدام متقابل در واکنش به اخراج دبیر دوم سفارت ایران را محفوظ می‌دارد. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب خشن معترضان در سوریه را در نشست امروز این شورا مطرح می‌کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل استفاده از تانک و شلیک گلوله‌های زنده بر روی معترضان را توسط ارتش سوریه محکوم کرده است. بر پایه گزارش‌ها، ارتش سوریه امروز تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به شهر درعا در جنوب سوریه فرستاد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید مراکز فرماندهی ارتش لیبی در هر جا که باشند اهدافی مشروع برای حملات هوایی ناتو به شمار می‌روند. وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای قذافی از این مراکز فرماندهی برای ارتکاب جنایات بشری از جمله در مصراته دستور می‌گیرند. فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کرده است که 6 تن از نیروهای بین‌المللی در تیراندازی یک افسر نیروی هوایی افغانستان در پایگاه نظامی در نزدیکی کابل کشته شدند. ناتو از اعلام ملیت این افراد خودداری کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با ابراز نگرانی از اوضاع سوریه گفته است که نماینده‌ای را برای ملاقات با بشار اسد به دمشق می‌فرستد تا او را به انجام اصلاحات ترغیب کند. آقای اردوغان که روابط دوستانه‌ای با بشار اسد دارد، با ابراز نگرانی از تحولات سوریه از آغاز اعتراض‌ها در این کشور به دولت او توصیه کرده بود خویشتنداری نشان دهد. و آخرین خبر این که یک استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه معروف هاروارد آمریکا به جانشین سیاسی دلائی لاما رهبر بوداییان تبت انتخاب شد. مقام های حکومت در تبعید تبت در مقران در دارومسلای هند اعلام کردند که لابسنگ سنگی با 55% آرا به عنوان نخست وزیر انتخاب شده است و وظیفه سیاسی دالای لاما را بر عهده خواهد گرفت.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی و خبرهای این ساعت که با هم شنیدیم. اما در این بخش از مجله شامگاهی برنامه اقتصادی هفته رو داریم. اگر پیگیر خبرها و مسائل اقتصادی باشید، شما هم حتما شنونده این برنامه هستید. این برنامه هفتگی هر کدومشون شنوندگان خاص خودشون رو دارن و اگر شما هم همیشه پیگیری میکنید این مجلات رو، بد نیست که نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. پیامگیر رادیو فردا آماده است که پیام‌های شما رو دریافت بکنه. 00420221124113 در پراگ و 201-202-8227-220 پیامگیر رادیو فرداست در واشنگتن. اما برویم با هم بشنویم مجله اقتصادی هفته رو، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. اصولگرایان حاکم هم از واقعی نبودن آمارهای دولتی میگویند. اجاره‌های سرسام‌آور واحدهای مسکونی در تهران. و تب سکه در بازارهای ایران همچنان بالا می رود. پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر توجه کنید.
نان سنگک 500 تومان، بربری 375 تومان، لواش 125 تومان، تافتون گردان 125 تومان و تافتون و خراسانی 250 تومان تعیین شدند. این بهای جدید نان روز سه‌شنبه بر اساس مصوبه شورای آرد و نان استان در تهران رسما اعلام شد. بر اساس این مصوبه قیمت‌های تازه نان از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شد. ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هم در ابلاغیه قیمت‌های جدید آرد در تهران را از 390 تومان تا 420 تومان برای انواع نان اعلام کرد.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال جاری روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. پس از اظهار نظرهای نمایندگان مخالف و موافق و اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کلیات لایحه بودجه سال جاری با 149 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید. در حالی که نمایندگان موافق لایحه بودجه می گفتند که در این لایحه دقت همه جانبه شده است تا با توجه به اجرای شدن قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اثرات منفی این طرح مثل رشد تورم به حداقل برسد، نمایندگان مخالف می گفتند اصولاً تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق درست نبوده.
سوال اینجاست که بر چه مبنایی کمیسیون تلفیق لایحه رو توضیح میکنه که به سقف و کف بودجه اشاره نشده؟ خب نمایندگان بر چه مبنایی باید بیان به اصطلاح این رو بررسی بکنن، مقایسه بکنن، ببینن که اون سقف چیه، کف چیه؟
رئیس مجلس در پاسخ به این انتقاد گفت که احتمالاً بعداً جزئیات لایحه آورده میشود.
تو این جزئیاتی که خدمتتون دادن که اعداد ارقام اومده در کل، نه تو این جزوه تکمیلی که براتون دادن جداول اومده. بله در اون سطر اول باید میبردن، حالا گذاشتن لابد با تغییراتش بعدن بیارن، نتونستن جمع بندی کنن.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان مخالف با لایحه بودجه گفت این لایحه راجع به همه چیز میگوید جز بودجه.
در ماده 134 گفته که لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد میشه بایستی دارای موضوع مشخص باشه، دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشه.
اشکال چیست؟
اشکال اینه که این لایحه‌ای که تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس آورده شده راجع به همه چیز هست الا بودجه.
احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مخالفت با لایحه بودجه نسبت به عواقب این لایحه هشدار داد و گفت هر سال دریغ از پارسال. به گفته این نماینده مجلس، لایحه دولت در هم ریخته‌تر از پیش و برای اقتصاد ملی زیانبارتر است. از جمله ایرادات احمد توکلی به لایحه بودجه، نقض بسیاری از قوانین موجود مانند قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی است. نقض دیگر لایحه بودجه به گفته احمد توکلی درخواست دولت از مجلس برای اختیارات ویژه در هزینه هاست، مانند تقاضای اختیار بر 5540 میلیارد تومان برای معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور. اتکای بودجه به نفت تورمزا بودن آن و نقض قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نپرداختن سهم تولیدگران از محل درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها از جمله دیگر انتقادهایی است که مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه دارد. آقای توکلی میگوید کمیسیون تلفیق بعضی ضعف‌های لایحه را کم کرد، اما برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیب‌های لایحه افسودند و کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی و نه وقت مناسب برای اصلاح لایحه بودجه داشته است. مصوبه مجلس اکنون به شورای نگهبان فرستاده می شود تا این شورا نظر خود را اعلام کند. این هفته برای دولت هفته خوبی نبود. نه تنها در جریان به اصطلاح استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رئیس جمهوری با مقاومت روبرو شد، بلکه در عرصه اقتصادی هم با واقعیت‌های تلخ و چالش‌های زیادی دست به گریبان بود. بازار سکه به هم ریخته است، بهای ارزهای خارجی بالا می رود، اجاره بهای مسکن در تهران به طور متوسط به حدود 9 دلار برای هر متر مربع رسیده است و گرانی کالاها بیش از پیش خود را پس از یک کنترل چند ماهه دولتی از دست دولت خارج می کند. همه اینها نمی تواند به مذاق دولت و شخص آقای احمدی نژاد خوش آید. از همه مهمتر اما آمارهای ارائه شده از سوی دولت که تاکنون دستمایه تبلیغات دولت بود و شخص رئیس جمهوری همه را با آن آمارهای منتشر نشده میخواست وادار به سکوت کند، اکنون از سوی نهادها و برخی جناح‌های اصولگرا مورد شک و تردید قرار میگیرد. احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه با اشاره به سرباز زدن نهادهای آمارگیری و بانک مرکزی از انتشار آمارهای نرخ رشد اقتصادی و بیکاری می‌گوید آمارهای ارائه شده از سوی دولت نمی‌توانند درست باشند. احمد توکلی از جمله با اشاره به اینکه هرچه نرخ رشد اقتصادی بالا رود نرخ بیکاری پایین می‌آید می‌گوید با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 سال گذشته بسیار ناچیز بوده، یعنی از نزدیک به 8% در سال 1386 امسال به زیر 0 می‌رسد. احمد توکلی با استناد به آمارهای تولید اشتغال در سالهای پیش میگوید در سالهای 79 تا 83 یعنی در دوره دوم دولت خاتمی که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 6.5% بوده است، سالانه به طور متوسط نزدیک به 600 هزار شغل ایجاد شده است. آقای توکلی این پرسش را مطرح می کند که حال با رشد 1% در سالهای گذشته چگونه دولت مدعی است که سالانه 1,600,000 شغل می تواند ایجاد کند. آقای توکلی به استناد گفته های مقام های دولتی میزان واقعی تولید اشتغال را حدود 300,000 شغل در سال برآورد می کند. احمد توکلی با تکیه به آمارهای مربوط به چک های برگشتی افزایش شمار چک های برگشت خورده را به معنای دشواری محیط کسب و کار و رکود اقتصادی ارزیابی می‌کند. از علی مزروی عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم می‌پرسم چه فضایی در ایران ایجاد شده است که دولت به این سادگی می‌تواند آمارها و ارقام اقتصادی را پنهان و یا دستکاری کند؟ علی مزروی:
ببینید در ایران که اقتصاد دولتی هست، متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست. یعنی ما 2 مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دوش در اختیار دولت هست. ما هیچ مؤسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشه. بنابراین یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم هست و دولت میتونه درش دخل و تصرف کنه، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام رو بگیره و این
آقای مزرعه، این انحصاری بودن در دوره آقای رفسنجانی هم بوده، در دوره آقای خاتمی هم بوده، ولی هیچگاه به این صورت نبوده.
برمیگرده به شرایط کلی کشور که به هر حال این دولت‌های قبل تا حدودی مشروعیت داشتن، پشتوان مردمی داشتن و خیلی نگرانی از انتشار آمار نداشتن، ضمن اینکه عملکرد اون دولت‌ها هم چندان در واقع منفی نبوده و فضای کلی و عمومی هم تو جامعه به گونه‌ای نبود که اونا بتونن جلوی انتشار آمار رو بگیرن. متاسفانه بعد از سال 78 با اتفاقاتی که در ایران افتاده و کودتای انتخاباتی که سال 88 شده، این اتفاق میتونست بیفته که دولت جلوی انتشار آمار رو بگیره.
خب تا چه زمانی دولت میتونه یک همچین سیاستی رو ادامه بده و این آمارها رو پنهان کنه، در حال چون وضعیت کلی اقتصاد خودشو به ناچار یه موقع نشون میده؟
این درست است و فکر کنم الانه چون خودش رو نشون داده، منجر به این شده که از درون جبهه خود اصولگرایان این صدا بلند بشه و اونها به صدای بلند بگن که این آمار و ارقامی که دولت بعضن به صورت غیر رسمی ادعا میکنه، مثلا در مورد تعداد شغلی که ایجاد شده، نرخ بیکاری، نرخ تورم، الانه اعتراض کردن که این آمارها پایه و مبنای درستی نداره و خب حرفم حرف بسیار منطقی هست، چون در جامعه همه این واقعیت رو به صور مرموز در میارن که این آمارها نمیتونه واقعیت داشته باشه.
خب این یه طرف این آمارها، یه طرف هم این که وضعیت عمومی اقتصاد، و چرا این بازتاب خودشو در اوضاع اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم یا نمیذاره یا اینکه دیده نمیشه؟
این یخت بحثای جامعه شناسی روان شناسی داره در ایران که مردم ایران به هر حال تا یک جایی پیش میرن، تحمل میکنن و یک جایی یک دفعه صداشون در میاد. من فکر میکنم که هنوز در واقع وضعیت به گونه ایست که برای اونها قابل تحمل هست. البته فراموش نکنیم که به هر حال درآمد نفت در سالهای اخیر یک درآمد افسانه‌ای بوده و دولت سعی کرده با استفاده از این درآمد نفت بازار مصرف رو که در واقع میتونه یک نوع رضایت آنی در جامعه به وجود بیاره اون رو تامین کنه. وقتی در سال گذشته نزدیک به 80 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته و اندازه درآمد نفت، طبعا یک بازار مصرفی رو تامین کرده که این میتونه رضایت آنی رو فراهم کنه، هرچند به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ضربه اساسی به کشور زده. من فکر می‌کنم با گذشت زمان و در واقع این که اوضاع کمی سخت بشه، اون موقع کاملا واکنش‌ها ظاهر خواهد شد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
متوسط اجاره بهای یک آپارتمان 100 متری در تهران از مرز ماهیانه 1,000,000 تومان هم گذشته است. اجاره متوسط 1 متر مربع محل مسکونی بیش از 10,000 تومان یا حدود 9 دلار است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در پاییز سال 89 متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ماهی 10,074 تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق مختلف به شدت متفاوت است، یعنی در مناطقی مانند منطقه 14 تهران ماهی 1,600 تومان هم برای هر متر مربع به ثبت رسیده است، اما در منطقه 1 شاهد نرخ اجاره‌ای معادل 36,777 تومان برای اجاره ماهیانه 1 متر مربع واحد مسکونی هستیم. یک چنین اجاره‌ای به معنی 3 برابر حقوق ماهانه یک کارگر و یا حتی بخشی از کارمندان است، در حالی که در جوامع اروپایی کرایه محل مسکونی به طور متوسط بین 30-40% درآمد ماهانه شهروندان می شود. هنوز آمارهای مربوط به زمستان گذشته هم منتشر نشده است. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم دلیل افزایش کرایه مسکن در تهران با توجه به رکود اقتصادی چیست؟ ژاله وفا.
مسکن یک حالتی داره، خیلی موقع ها تأثیر میپذیره قیمتش از اوضاع نه تنها اقتصادی، حتی از اوضاع سیاسی. مثلا در منطقه خاورمیانه الان با این رویدادهای اخیری که در بحرین و یمن و اینا رخ داده، قیمت مسکن بسیار تحت تأثیر رویدادهای سیاسی واقع شده و مثلا در الان دبی که یک زمانی بیشترین قیمت ها رو داشت، الان میگن قیمت ها تقلیل پیدا کرد. اما اینکه چرا در ایران مرتب ما با افزایش بهای اجاره یا خرید مسکن روبرو هستیم، یک علت اساسیش وضعیت وخیم اقتصاد، مواجه شدن با وضعیت تورم و رکود و عدم امنیت غذایی و اقتصادی در ایران هست. یعنی باید اینجور نگاه کرد که یک ایرانی تا زمانی که ببینه سرمایه‌ای که در دستشه، تنها راهی که میتونه از هر گزندی اینو بیمش بکنه خرید یک واحد مسکونی است، این رو نمیاد صرف سرمایه گذاری در راه‌های دیگه و جاهای دیگه، بنگاه‌های تولیدی مثلا بکنه. چون وضعیت تولید ایران رو میدونه با هر گونه تصمیم گیری چقدر ضربه بهش میخوره. مشکل اصلی این است که زیگنالی که اقتصاد ایران به مردم ایران میده این است که راه دیگری، جای دیگری برای انباشت سرمایه و حفظش از به هدر رفتن نیست.
ولی خانم وفا، قاعدتا بایستی اگر اینطور باشه به علت افزایش شمار مسکن، یعنی رو آوردن سرمایه گذارا به مسکن و ساختن مسکن، قاعدتا کرایه پایین بیاد.
بله قاعدتا باید اینجور بشه، ولی در ایران متاسفانه اینجور نمیشه. الان به علت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، چون وضعیت تورم بالا رفته، حالا ما فقط هم بگیریم در حمل و نقل، یعنی قیمت حامل های انرژی چون بالا رفته، مساله ساختمانی هم افزایش پیدا کرده، بنابراین این افزایش قیمت در قیمت خرید مسکن و حتی اجاره باها هم نقش خودش رو مشخص.
ما در اروپا میبینیم که متوسط درصد درآمد شهروندا که برای کرایه پرداخته میشه معمولا بین 30-40% هست. شهر به شهر فرق داره، بعضی جاها ممکنه بیشتر هم باشه، ولی متوسط اینقدره. در حالی که برابر این آمار در ایران 3 برابر حقوق یک کارگر هست. چرا این تناسب به این صورت هست؟
در اروپا علت یک ثبات نسبتاً اقتصاد شهرهای متروپول کنار بذاریم، مثل مثلا شهر مثل پاریس یا حتی در مونیخ، قیمت‌های اجاره‌ها و خونه بالاست، ولی قیمت متوسطش جوری است که با تورم بسیار کم 1.5% تا 2% قیمتش بالا پایین می‌ره. بیشتر تأثیر گذار عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی دیگری آنچنان در مسکن تأثیر گذار نیست، ولی متاسفانه در ایران جوری است که این مسکن یک مثل میزان حراره وضعیت بد اقتصادی ایران. هر جا بی‌ثباتی ایجاد بشه وضعیت قیمت مسکن بالا میره. درست رکود هست، رکود در فروشش هست، به خاطر اینکه تعداد کسانی که میتونن این مسکن ها رو که قیمتش روز به روز افزایش پیدا میکنن رو بخرن بسیار کم شدن.
خب خیلی ممنون. هفته گذشته و در ابتدای بالا رفتن تب سکه در تهران، بسیاری از کارشناسان دولتی و فروشندگان سکه از جمله محمد کشتی آرا، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از حباب قیمت‌های سکه گفتند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که با عرضه کافی سکه این حباب را خواهد شکست. اما پس از یک آرامش کوتاه، بار دیگر تقاضا برای خرید سکه افزایش نشان می‌دهد. به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، وضعیت بازار سکه و طلا دلایل متعدد داخلی و بین المللی دارد. قیمت جهانی طلا به دلایل متعددی مدت هاست در حال بالا رفتن است و پیش بینی می شود که حتی به $1,700 برای هر اونس برسد. به گفته آقای احمدی، بالا بودن نقدینگی هم باعث افزایش تقاضا برای سکه در بازار شده است و کسانی که پول نقد دارند برای کسب سود بیشتر متقاضی خرید سکه شدند. اما اکنون بازار سکه با مشکل دیگری هم روبروست. تلویزیون دولتی ایران خبر از رونق بازار سکه های قلابی می دهد. احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میگوید که فروشندگان سکه های قلابی معمولا در خیابان طعمه خود را شکار میکنند.
افرادی بودند در حاشیه خیابان های فردوسی یا بازار، بنده خدا میمد یه پولی داشت میخواست سکه بخرد برای اینکه استفاده بکنه، میمد و این سکه را 10,000 تومان 15,000 تومان ارزون تر میخرد.
یک کارشناس طلا و جواهر هم در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به خانواده ها توصیه می کند که در خرید سکه احتیاط کنند.
سکه والا این که یه نوسان یه دفعه به این صورت می گیره، من تقاضا می کنم هیچ موقع وارد این تب سکه به این صورت، مخصوصا خانواده ها که به حساب اندوخته کمی دارن، نشن.
به گفته دبیرکل بانک مرکزی، از این پس این بانک روزانه سکه عرضه می کند و از روز شنبه هم بیش از 150 شعبه بانک ملی سکه به صورت خرده فروشی به متقاضیان عرضه می کنند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس می پرسم دلیل این تلاطم در بازار سکه چیست و چرا مردم به سوی خرید سکه روی می آورند؟
به طور کلی میشه دو دلیل عمده رو ذکر کرد برای توضیح گرایش مردم در ایران به طرف طلا. یکی دلایل ناشی از بازار جهانی طلا و دوم دلایل ناشی از وضعیت خاص اقتصادی ایران که مردم رو به طرف طلا سوق میده.
خب تا حالا میگفتن که این در واقع حبابه، یعنی روزای اول مطرح شد که این حبابه، ولی الان به رغم عرضه بانک مرکزی بازم این بازار نتونست به حالت عادی برگرده. چرا؟
مسئله بزرگ این هست که طلا اصولا هم در مقیاس جهانی و هم در مقیاس ایران نقش پناهگاه رو بازی میکنه. یعنی در شرایطی که مردم امیدشون به یک سلسله ارزش‌ها کم میشه یا از بین میره، به طرف یک پناهگاه‌هایی رو میارن که در مقیاس جهانی این پناهگاه دلار بود و در درون ایران این پناهگاه بر حسب موارد مختلف میتونه ارز باشه، میتونه طلا باشه، میتونه مسکن باشه. ولی در شرایط فعلی به دلایل خاصی که در وضعیت اقتصادی ایران وجود داره، گرایش مردم رفته به طرف طلا. اولا اقتصاد ایران طولانی ترین دوره رکود بعد از جنگ با عراق رو از سر میگذرونه و به خصوص خطری که مردم رو نگران کرده یک تنش شدید تورمی هست، چون که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از اسفند 1388 تا اسفند 1389 به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی 19.9% بوده و این خطر وجود داره که با توجه به پیامدهای قانون معروف به هدفمند شدن یارانه ها و اینکه نقدینگی در ایران به شدت افزایش پیدا میکنه و همینطور بودجه سال 1190 که به هر حال به شدت انبساطی هست، ایران در انتظار یک جهش شدید تورمی هست و در نتیجه پسنداز کننده های ایرانی که این جهش تورمی رو از حالا به خوبی احساس میکنند، تلاش میکنند به این که پسنداز خودشون رو در یک پناهگاه قرار بدند و این پناهگاه در حال حاضر طلا هست.
ولی آقای خاوند، چیزی که تو این گزارش ها جالب توجه هست اینه که بانک کارگشایی به خریداران عمده، یعنی اونایی که بالای 100 سکه میخریدن، سکه عرضه میکرد که البته اونا با عرضه سکه ها استفاده خودشون میبردن، یعنی بایستی در ایران یک مبلغ عظیم نقدینگی در اختیار عده‌ای باشه که بتونه این مقدار سکه بخره و بعد روش کار کنه، یا نه؟
مطمئنن. و طی چند روز گذشته بعضی از رسانه های ایران و همینطور بعضی از ناظران بازار طلا در ایران بر این نکته تاکید کردند که کسانی پشت سر این قضیه هستند و در واقع به مسئله حباب در بازار طلای ایران دامن میزنند، با توجه به اینکه مبالغ عظیمی نقدینگی در اختیار دارند. ولی من فکر میکنم که این نقش یک نقش دامن زدن هست، ولی عامل عمده اوجگیری بهای سکه در ایران از واقعیت‌های خاص اقتصادی و سیاسی ایران سرچشمه می‌گیره. همین واقعیت‌ها مردم رو به طرف طلا کشونده. در نتیجه در حال حاضر تب طلا دوباره اوج میگیره یا این نقدینگی سرگردان به طرف بازارهای دیگر از جمله بازار ارز یا بازار مسکن سوق پیدا میکنه.
به پایان این برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می‌کرد؟
ایران سال 1970 میلادی فرق داشت با ایران سال 1950 میلادی.
وضع آمریکا در ایران همیشه متزلزل بود.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
که هرودوت میگه روحیه ایرانی خیلی شبیه به اون چیزی است که امروز ما به عنوان بهترین جنبه‌های روحیه آمریکایی می‌شناسیم.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.